بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمند. بحثی که امروز قراره که به شما دوستان عزیز تقدیم کنم درباره غم و شادی مولاناست. مقدمه کوتاهی درباره این بحث باید عرض کنم خدمتتون و بعد به اصل بحث بپردازیم. به نظر میرسه که انسان‌ها از حیث گرایش به غم و شادی یکسان نیستن. بعضی از آدم‌ها به صورت طبیعی به غم گرایش بیشتری دارند و بعضی از آدم‌ها به صورت طبیعی به شادی گرایش بیشتری دارند. ممکنه یک کسی فکر کنه که این مسئله به اوضاع جامعه ارتباط داره، یعنی اگر کسانی غمگینند دلیلش اینه که اوضاع جامعه از نظر آبادی و آزادی مناسب نیست و همین خاطر بعضی از انسان‌ها غمگینند. با اینکه این حرف تا حد زیادی درسته، ولی من فکر می‌کنم که اگر جامعه از نظر آزادی و از نظر آبادی و از نظر همه امکانات رفاهی در حد مطلوبی باشه و هیچ عامل بیرونی برای غمگین بودن وجود نداشته باشه، باز به نظر میرسه که بعضی از آدم‌ها در جوامعی که هیچ دلیلی برای غمگین بودن وجود نداره گرایششون بیشتر به طرف غمه و بعضی از آدم‌ها گرایششون به طرف شادیه. به هیچ وجه نمیخوام بحث ژنتیکی بودن غم و شادی رو مطرح کنم. کتاب‌هایی که جدیداً درباره روانشناسی شادی نوشته شدن نشون میدن که غم ژنتیکی نیست، به این معنا که هر انسانی میتونه با تلاش و کوشش شخصی و با خودسازی و با انواع کارهایی که وجود داره خودش رو شاد بکنه. بنابراین این جمله که یک کسی بگه به صورت ژنتیکی من محکوم به غمم ظاهراً توی روانشناسی پذیرفته نیست، یا حداقل بعضی از کتاب‌ها رو من دیدم که این رو قبول ندارن. الان هم من نمی‌خوام از این که غم به صورت ژنتیکی در آدم‌ها وجود داره صحبت کنم. منظور غم‌های آزارنده و رنج‌آور نیستن، غم‌هایی که زندگی رو بی‌معنا می‌کنن و باعث رنج و ملالت خاطر ما میشن و زندگی رو برای ما غیر قابل تحمل می‌کنن. من نظر شخصی خودم اینه که این غم‌ها رو تا حد زیادی و بلکه میتونم بگم به طور کامل میتونیم از زندگی خودمون ریشه‌کن کنیم، یعنی ما میتونیم به جایی برسیم که دیگه در زندگی ما خبری از غم‌های بد، غم‌های آزارنده و غم‌های رنجبار وجود نداشته باشه. من واقعا ایمان قلبی به این موضوع دارم. الان بحث من سر این نیست که انسان‌ها به صورت ژنتیکی بعضیشون غمگین هستن، مسئله این نیست. مسئله اینه که اگر ما شرایط ایدئال در جامعه داشته باشیم بعضی از آدم‌ها به صورت طبیعی بیشتر غم رو میپسندن و بعضی از آدم‌ها بیشتر شادی رو میپسندن، به این معنا که کسانی هستن که غم به زندگی اونها معنا میبخشه و اگر اونها رو مجبور کنیم که شاد باشن یا اونها رو تو فضاهای خیلی شاد قرار بدیم یا مجبور بشن لباس‌های روشن بپوشن یا در روابط خیلی شاد قرار بگیرن ممکنه احساس خوبی نداشته باشن. همون جور که کسانی که به شادی متمایلن اگر در فضاهای غمناک قرار بگیرن یا لباس‌های تیره بپوشن ممکنه که حس و حال خوبی نداشته باشن. اگر بخوام با تعبیرات خود مولانا صحبت کنم میتونم بگم که غم و شادی بربسته فایده نداره، اما غم و شادی بررسته اون چیزیست که انسانها طالبش هستند. کسانی به این میل دارن، کسانی به اون میل دارن. من برای که این موضوع رو تبیین کنم اجازه بدید که یه مثال خیلی خوب براتون بزنم. دو عارف بسیار برجسته مسلمان داریم، یکی ابوالحسن خرابانی و یکی هم ابوسعید ابوالخیر. اگر شما مجموعه میراث این دو بزرگ رو مطالعه بفرمایید، یعنی سخنان اینها، احوالشون، حرفایی که دیگران درباره اونها زدن، بدون هیچ تردیدی به این نتیجه میرسید که ابوالحسن خرابانی با این که از این غم و دردهای آزاردهندهی که زندگی رو بی‌معنا می‌کنن نداشته، اما مجموعاً غم بر احوال ابوالحسن خرابانی سیطره داشته. به همین خاطر عطار نیشابوری در تذکرةالاولیا وقتی که میخواد ابوالحسن خرابانی رو معرفی کنه اولین صفتی که برای ابوالحسن خرابانی میاره میگه آن بحر اندوه. واقعاً آن بحر اندوه، یعنی آن دریای غم، از سر تفنن و از سر آهنگین کردن کلام نیومده. من تردیدی ندارم که عطار نیشابوری، این پیر فرزانه نیشابور، با یک بینش بسیار ژرف که نگریسته به مجموعه میراث ابوالحسن خرابانی متوجه شده که خرابانی از اون تیپ انسان‌هایی است که در این حالی که درون شکفته ای داره، مجموعاً غم بر احوال او سیطره داره. و اگر کسی سخنان ابوالحسن خرقانی رو بخونه، زندگی او رو ببینه، متوجه میشه که عطار با چه نگاه ژرفی صفت آن بحر اندوه رو برای خرقانی انتخاب کرده. خرقانی 30-40 سالی از ابوسعید ابوالخیر بزرگتره و ابوسعید ابوالخیر از این حیث دقیقاً در نقطه مقابل خرقانی قرار داره. یعنی ابوسعید ابوالخیر همه زندگیش به شادی و به رقص و به پایکوبی و به جشن و مهمانی و دوستی گذشته. یک بار ابوسعید ابوالخیر با ابوالحسن خرقانی ملاقات میکنه و چون او کوچکتره، او به ملاقات ابوالحسن خرقانی میاد. وقتی که این دو به هم دیگه میرسن، ابوالحسن خرقانی جمله ای به ابوسعید گفته که به نظر من در عالم انسان شناسی از حیث بحث غم و شادی این جمله واقعا یک شاهکاره. ابوالحسن خرقانی به ابوسعید ابوالخیر میگه که راه تو بر بست و گشایش است و راه ما بر قبض و حزن. ببینید خیلی انسان شناسی عمیقی باید داشته باشه شخص که بتونه بدون قضاوت کردن این داوری رو داشته باشه. راه تو بر بست و گشایش است و راه ما بر قبض و حزن. اکنون تو شاد و خرمزی تا ما اندوه تو میخوریم که هر دو کار او میکنیم. در واقع ابوالحسن بدون اینکه به ابوسعید بگه تو آدم سبوکی هستی، آدم سبوکساری هستی، تو دائما داری شادی میکنی و میرقصی، این حرف رو نمیزنه. بهش میگه تفاوت راه من و تو در اینه، من از راه اندوه به حق میرسم و تو از راه شادی به حق میرسی و هر دو داریم یک کار میکنیم، از دو راه داریم به سوی یک قله حرکت میکنیم. در تذکرة‌الاولیاء عطار یه داستانی اومده در صفحه 666 چاپ دکتر استعلامی. حتی اگر این داستان رو بر ساخته باشن و این داستان دروغ باشه، به نظر من این داستان حقیقت بسیار بزرگی داخلشه. داستان از این قراره: وقتی که ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر به همدیگه میرسند، هر دو تصمیم میگیرند که غم و شادیشون رو با هم دیگه یک شب عوض کنند. یعنی ابوسعید شادیشو بده به ابوالحسن و ابوالحسن غمشو بده به ابوسعید ابوالخیر. بهتره که با قلم عطار من مطلب رو براتون بخونم. نقل است که شیخ بوسعید و شیخ ابوالحسن خواستند که بست آن یک بدین درآید و قبض این یک بدان شود. یک دیگر را در بر گرفتند، هر دو صفت نقل افتاد. یعنی شادی این رفت تو وجود او، غم او اومد تو وجود این. شیخ ابوسعید آن شب تا به روز سر بر زانو نهاده بود. این کسی که تا دیروز همش می‌رقصید، رفته بود یه گوشه نشسته بود، سرش گذاشته بود روی زانوش و میگفت، یعنی زمزمه میکرد، آواز میخوند و میگریست. و شیخ ابوالحسن همه شب نعره میزد و رقص همی کرد. چون روز شد، شیخ ابوالحسن باز آمد و گفت ای شیخ، اندوه من به من باز ده که ما را با آن اندوه خوشتر است. اینه که میگم طبیعت بعضی از آدم ها به اندوه گرایش داره. از این سخن ابوالحسن خرقانی به روشنی میشه اینو دریافت. انسان هایی هستن واقعا در شرایط ایدئال زندگی میکنن، اما اگر بهشون بگی که از این بعد شما دیگه شاد خواهی بود، احتمالا احساس خوبی نخواهند داشت. اندوهشون برای اونها از شادیشون بهتره. اگر کسی این حرف رو بپذیره، سه تا حداقل نتیجه مهم ازش به دست میاد. نتیجه اول اینه که سکنجبین این جهان، یعنی سکنجبین زندگی اجتماعی، با ترکیب اصل شادی بعضی از آدم ها و سرکه اندوه بعضی از آدم ها قوام و دوام پیدا میکنه. یعنی اگر قرار باشه که تمام انسان ها یک جامعه همه به شادی گرایش داشته باشن، اوضاع این جامعه به هم خواهد خورد و اگر همه محکوم به اندوه باشن، باز اوضاع به هم خواهد خورد. طبیعتاً آفریدگار هستی غم و شادی رو تقسیم کرده، عده‌ای به صورت طبیعی به شادی گرایش دارن و عده‌ای به غم، و تعامل این دو و در کنار هم قرار گرفتن این دو باعث میشه که زندگی اجتماعی شکل پیدا بکنه. مولانا میگه تو همان کن که کند خورشید شرق با نفاق و حیله و دزدی و زرق. تو اصل ما سرکه در دنیا و دین، دفع این صفرا بود سرکنگبین. سرکه افزودیم ما قوم زهیر، تو اصل بفزا کرم را وامگیر. نکته دومی که از این بحث میشه به دست آورد اینه که هر کسی با خودآگاهی و با خودشناسی ژرف باید بفهمه که آیا سلوک معنوی او و راه هنری او و تجربه ادبی او بر اندوه نهاده شده یا بر شادی نهاده شده. از این چشمانداز انواع مختلف سامانه‌های فکری و فرهنگی و عرفانی و هنری و ادبی پدید میاد. به نظر میرسه که وقتی که ما خودشناسی کنیم و بفهمیم که ما به شادی گرایش داریم یا به غم گرایش داریم، اون وقت باید گوشمون رو بر تمام آموزش‌های دیگران ببندیم، دقیقاً از اون راه یگانه ویژه خودمون به طرف حقیقت بریم و سلوک معنوی کنیم. انسانی که شاده، اگر او رو با غم آموزش بدیم به او آسیب میرسونیم، و انسانی که غمگینه، اگر با شادی بخوایم او رو آموزش بدیم و سلوک عرفانی او با شادی باشه به او آسیب میرسونیم. مولانا در فیه مافی و حجویری در کشف المحجوب به این نکته اشاره کردن که حضرت یحیی و حضرت عیسی دو پیامبر بزرگ بودند. یکیشون پیوسته میگریست و در حالت خوف بود، یعنی یحیی، و یکیشون دائما در حالت شادی و امید بود، یعنی عیسی. مولوی تو فیه مافی میگه یه بار این دو پیامبر به هم دیگه رسیدن. به این گفتگو توجه کنید: عیسی علیه السلام بسیار خندیدی، یحیی علیه السلام بسیار گریستی. یحیی به عیسی گفت: تو از مکرهای دقیق قوی ایمن شدی که چنین میخندی. عیسی گفت: تو از عنایت ها و لطف های دقیق لطیف قریب حق قوی غافل شدی که چندینی میگری. بعد نتیجه‌ای که مولانا از این میگیره واقعا جالبه. مولانا میگه: اکنون تو خود را میآزما که از گریه و خنده کدام تو را نافع تر است، و احوال تو به کدام طریق راستر می شود و ترقیت افزون تر. آن کار را در پیش گیر، استفت قلبک و ان افتاک المفتون. لطفا به این جمله دقت کنید. از پیامبر اسلام پرسیدن ما از چه کسی فتوا بگیریم، دستورات دینیمون رو از چه کسی بگیریم. پیامبر فرمود از قلبتون فتوا بگیرید، بهترین مفتی شما دل شماست. اگر شما به دلتون ایمان داشته باشید و با دلتون صادق باشید، دل شما همیشه راه شما رو مشخص میکنه و شما به حرف هیچ کسی دیگری نباید گوش بدید، فقط شما به حرف دلتون گوش بدید. بنابراین مولانا میگه اگر میخواید سالک بشید در عرفان، ببینید که آیا سلوک شما با خنده هست یا با گریه، با غم یا با شادی، با بیم یا با امید. وقتی که اینو شناختید، راه یگانه خودتون رو پیدا کنید. در قالب کسی دیگه فرو نرید، خودتون رو با کسی دیگر اشتباه نگیرید. و سومین نتیجه که از این اصل میتونیم به دست بیاریم اینه که اگر کسی استعداد شادی داشته باشه و در فرهنگ و جامعه ای بالیده بشه که این جامعه مروج غمه، این انسان در درون خودش به یک پارادوکس ها و تناقض های خیلی بزرگی خواهد رسید. به نظر من اگر کسی استعداد شاد زیستن داره و این شخص در یک نظام دینی داره پرورش پیدا میکنه که این نظام دینی کمال رو در گریه و اشک و غم میدونه، این شخص شاد در درون خودش واقعا دچار تناقض میشه. و اگر اون استعداد خیلی قوی باشه، احتمال این که این شخص عقده‌ای بشه، احتمال این که اون نیاز سرکوب شده روانی او به شکل آشوبگری و جنگ کردن و خشونت خودشو نشون بده خیلی زیاده. به نظر من مولانا در نیمه نخست زندگی خودش دقیقا در چنین وضعیتی قرار گرفته بود. از بررسی روحیه مولانا در مثنوی و دیوان شمس هیچ جای تردیدی باقی نمیمونه که مولانا ذاتاً یکی از شادترین آدمهایی بوده که دنیا به خودش دیده. اما این شخص از بد حادثه در یک جایی بزرگ شده که او را برای فقیه شدن و برای واعظ شدن پرورش دادن، یعنی هدفی که برای او تعیین کردن این بوده که تو باید در آینده یک فقیه بزرگ و یک واعظ بزرگ بشی. طبیعتاً اقتضای مقام فقه و اقتضای مقام وعظ اینه که انسان سختگیر باشه، انسان جدی باشه و بیشتر در انذار و هشدار رو بکوبه، یعنی برای اینکه مردم رو به سوی خداوند بکشونه و اونها رو به اطاعت از خداوند برانگیزه، ناگزیره که دائما آیات عذاب رو در گوش اونها فرو بخونه و چهره خشنی از خداوند به اونها ارائه بده. من فکر میکنم که مولانا در نیمه نخست زندگیش تا پیش از ملاقات با شمس تبریزی گرفتار این موضوع بوده، و اگر زندگی او رو بررسی کنیم بدون تردید متوجه میشیم که این شخص در نیمه نخست زندگیش اوضاع درونی بسیار بدی داشته. مطالعه مجالس سبعه که مربوط به قبل از ملاقات با شمس تبریزیه نشون میده که مولانا دائما داره خودش رو سرکوب میکنه، یعنی شعر داره از او فوران میکنه، موسیقی داره از او میجوشه، رقص داره در درون او غوغا میکنه، شادی داره او رو به تلاطم میکشونه، اما او در مقام یک واعظ و فقیه که در شهر محترم و محتشمه و همه قبولش دارن، دائم داره اینها رو در خودش سرکوب میکنه، این آتش فشان رو در درون خودش فروکش میکنه تا بتونه زندگی خودش رو بگذرونه. و به نظر من یکی از مهمترین عللی که باعث شد تولد دوباره مولانا پیدا کنه همین سرکوب کردن شادی در درون خودش بود. او وقتی که با شمس تبریزی روبرو شد این شجاعت و جرأت رو پیدا کرد که سر این آتش فشان رو باز کنه و اجازه بده که اون شادی عمیق درونی او بجوشه و خودش رو نشون بده. در مثنوی و دیوان شمس ما با یک انسانی سر و کار داریم که تا جایی که مطالعات من قد میده در محدوده آدمهایی که من با اونها آشنایی دارم مولانا شادترین آدمی است که من تا الان دیدم. حالا ممکنه کسی از او شادتر هم بوده باشه، ولی چون اثری از او به یادگار نمونده، کتابی از او نمونده، اثر هنری از او به جا نمونده، ما درباره او قضاوت نمیتونیم کنیم. در بین کسانی که اثری از او باقی مونده من آدمی شادتر از مولانا واقعا ندیدم. محال کسی وارد مثنوی و دیوان شمس بشه، 5 صفحه از این دو کتاب رو بخونه و احساس نکنه وارد یک جهانی شده که در این جهان چیزی به نام غم و غصه، به نام دلتنگی، به نام ملال خاطر، به نام افسردگی و پژمردگی وجود نداره. در این کتاب هر چه که هست، شادی در شادی، شربت در شربت، عسل در عسل، شور در شور، لطف در لطف و زیبایی در زیبایی است. من چند تا بیت برای شما میخونم تا شما با شادی مولانا بیشتر آشنا بشید. غم را چه زهره باشد تا نام ما برد، اصلا غم جرأت نداره اسم منو بر زبان بیاره، دستی بزن که از غم و غمخوار فارغیم، ما را مسلم آمد شادی و خوشدلی که از باد و بود اندک و بسیار فارغیم. در یه غزل خیلی زیبای دیگه میگه خون غم بر من حلاله ولی خون من بر غم حرامه، هر غمی که از پیرامون من رد بشه در خون خودش میغلطه، خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. در یه شعر دیگه میگه که من از شراب هم شادتر و مستی بخشتر و خوشدلترم، باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. در غزل دیگه میگه اصلا سرنوشت من خنده است، اگه من نخندم برخلاف تقدیر خودم رفتار کردم، توتی قند و شکرم غیر شکر می نخورم، هرچه به عالم ترشی دورم و بیزارم از او، مسجد اقصاست دلم، جنت مأواست دلم، حور شده نور شده جمله آثارم از او، هر که حقش خنده دهد از دهنش خنده جهد، تو اگر انکاری از او من همه اقرارم از او، قسمت گل خنده بود گریه ندارد چه کند، سوسن و گل می شکفد در دل هوشیارم از او. و در جای دیگه میگه که غم حتی اگر به اندازه مو باریک بشه به خانه من و به جایگاه من راهی نداره، به خاطر اینکه من در شکرخانه دارم زندگی میکنم. ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست، پرشکر است این مقام هیچ تو را کار نیست، قصه در آن دل بود که از هوس او توهیست، غم همه آنجا رود کان بت عیار نیست. ای غم اگر زر شوی ور همه شکر شوی، بندم لب گویمت خواجه شکرخوار نیست، ای که تو بی غم نه ای می کن دفع غمش، شاد شو از بوی یار که ات نظر یار نیست. و در جای دیگه میگه من با شادی پیمان بستم که همیشه و همه جا شادی مال من باشه، مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد، مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد. در قرن 20 گروهی از اگزیستانسیالیستا خیلی زیاد تأکید کردن بر روی سرشت سوگناک هستی. اونا گفتن جهانی که ما توش زندگی میکنیم، طبیعت این جهان و سرشت این جهان غمگینه، اصل در جهان غمه، شادی در جهان آرزیه. دقیقا نظر مولانا برعکس اینه. به نظر مولانا اصل در این جهان شادیه و غم آرزیه. امروز بت خندان می بخش کند خنده، عالم همه خندان شد بگذشت زهد خنده. بر بسته و بر رسته غرقند در این رسته، تا با همگان باشد از عین ابد خنده. تا چند نهان خندم پنهان نکنم زین پس، هر چند نهان دارم از من بجهد خنده. دوستان به این بیت توجه کنید، یکی از شگفت‌آورترین بیت‌هایی است که در زبان فارسی وجود داره. ابن عربی می‌فرمود جهان حاصل تخیل خداونده، اما به نظر می‌رسه که مولانا میگه جهان حاصل خنده خداونده. به نظر او جهان با شادی به وجود اومده. اون چیزی که از نیستی ما رو به سوی هستی میکشونه خنده است. خوب دقت کنید، اون چیزی که از نیستی ما رو به سوی هستی میکشونه خنده است. به نظر مولوی آفرینش جز با شادی امکان پذیر نیست، پرورش و رشد جز با شادی امکان پذیر نیست. هر عضوی در بدن ما اگر فربه شده، نیرومند شده و بزرگ شده، حاصل لذتی و شادی است. اگر ما غمگین بودیم لاغر می شدیم، رشد نمی کردیم. هر فرزندی نتیجه یک لحظه شاد پدر و مادره. اون لحظه که یک زن و مرد همدیگر رو در آغوش گرفتن، با هم یگانه شدن، در عالی ترین حالت لذت دو انسان قرار گرفتن، در اون لحظه نطفه یک بچه تکوین پیدا کرده. حالا شعر رو بشنوید. هر ذره که می پوید بی خنده نمی روید، از نیست سوی هستی ما را که کشد خنده. این خنده است که داره ما را از نیستی به سوی هستی میکشه. اگر خنده و شادی نبود اصلا موجودی به وجود نمی اومد. خنده پدر و مادر در چرخ در آوردت، بنمود به هر طورت الطاف احد خنده. بعد مولانا میگه اگر یک زنی 20 تا بچه داشته باشه، یعنی 20 بار تا عالی ترین حد لذت در کنار همسرش رفته و هر بچه یادگار یک لحظه خوشه. چون زنی که 20 فرزندش بود، هر یکی حاکی حال خوش بود. حمل یعنی بارداری، حمل نبود بیز مستی و زلاق، بی بهاری کی شود زاینده باغ. حاملان و بچگانشان بر کنار، شد دلیل عشق بازی با بهار. جز جز و تابر است از عدم، چند شادی دیدند و چند غم. لطفاً به جمله دقت کنید. زان که بی لذت نروید هیچ جز، بلکه لاغر گردد از هر پیچ جز. پیچ یعنی غم. انسان از غم لاغر میشه، با شادی چاق میشه. و همه ما از جنینی به نوزادی اومدیم، از نوزادی بزرگ شدیم و رشد کردیم. معناش اینه که ما شاد بودیم که رشد کردیم. اگر بدبخت بودیم، غمگین بودیم، بیچاره بودیم، به این وضعیتی که الان هستیم نمیرسیدیم. اما مسئله اینه که ما اون شادی رو فراموش میکنیم، اما اثر باقی میمونه. جز ماند و آن خوشی از یاد رفت، بل نرفتان خفیه شد از 57. همچو تابستان که از وی پنبه زاد، پنبه ماند رفت تابستان زیاد. همچنان هر جز جز ود ای فتی، در تنت افسانه‌گوی نعمتی. هر عضو بدن تو داره قصه یه شادی رو برای تعریف میکنه، اما ما متاسفانه شادی ها رو زود فراموش میکنیم. ولی باید بدونیم که با شادی به اینجا رسیدیم. نتیجه این شادی یکیش اینه که عناصری که مولانا برای تصویرسازی و برای بیان تجربه های عرفانی خودش استفاده میکنه عموما عناصر شادی هستن. کلماتی مثل شکر، قند، شربت، حلوا، سور، عروسی و عید، این 8 کلمه جز کلمات کلیدی مولانا هستن. اگر اینا رو شما در آثار مولانا با دیگر شاعران فارسی بررسی بکنید، متوجه میشید که بسامد این کلمات در شعر مولانا خیلی خیلی زیاده. کلمه شکر بیش از 700 بار در دیوان شمس به کار رفته. کلمه حلوا بیش از 130 بار به کار رفته. کلمه قند حدود 100 بار به کار رفته. کلمات سور و جشن و عید و عروسی هم بیش از 200 بار به کار رفتن. در واقع مجموعه ای از کلمات که بیانگر شادی هستند در زبان فارسی، مولانا اینها رو جمع کرده و تجربه های عرفانی خودش رو در قالب این کلمات بیان کرده. در یه جایی میگه اگر از آسمان زهر بباره، من شکر در شکر در شکر در شکر هستم. چه عجب ار خوش خبرم چون که تو کردی خبرم، چه عجب ار خوش نظرم چون که تویی در نظرم. این بیتو ببینید. بر همگان گرز فلک زهر ببارد همه شب، من شکرن در شکرن در شکرن در شکرم، من طلبن در طلبم تو طربن در طربی، آن طربت در طلبم پا زد و برگشت سرم، من سرتاپا طلبم و خدا سرتاپا طربه، طرب او در طلب من باز میتابه و طلب من رنگی از شادی به خودش میگیره. در جای دیگه وقتی که میخواد عشق رو در جان خودش تشبیه کنه، از طریق یک تشبیه مرکب میگه عشق در دل من همون جوریه که قند و شکر با حلوا. بگذار مرا که خوش بخسبم در سایه ات ای درخت خرما، ای عشق تو در دلم سرشته چون قند و شکر درون حلوا. و در یه جای دیگه میگه اگر انسان‌ها هوسباز نبودن، دنبال شهوت نمی‌رفتن، همه زندگی برای اونها شربت در شربت می‌شد. آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت در شربت است. من اگه بخوام این شعر رو بخونم خیلی زیاده، از عیدم یه دونه براتون می‌خونم. میگه تو جان عید و از روی تو جانا، هزاران عید در اسرار ما را، شما را عید در سالی دو بار است، یعنی عید فطر و عید قربان، 200 عید است هر دم کار ما را، شما را سیم و زر بادا فراوان جمال خالق جبار ما را. اگر عالم همه عید است و عشرت، برو عالم شما را یار ما را، بیا ای عید اکبر شمس تبریز به دست این و آن مگذار ما را. شمس رو عید بزرگ میدونه. بریم سراغ عروسی. یه چند تا جمله هم درباره عروسی بگیم. عروسی فکر میکنم شادترین خاطره و لحظه در زندگی هر انسانی باشه، مخصوصا در قدیم که یه بار تو زندگی ها اتفاق میافتاد و تجربه های دیگر وجود نداشت. واقعا عروسی بهترین لحظه زندگی یک انسان بود. عروسی مجموعه عظیمی از بنمایه ها و موتیف ها رو در خودش داشت. این که عروسی مخصوصا اگر بعد از یک دوره عشق باشه که نمیتونستن همدیگر رو ببینن، عروسی یعنی پایان یافتن هجران و رسیدن دوره وصال. عروسی یعنی مهمانی داشتن. عروسی یعنی هدیه دریافت کردن و هدیه دادن. عروسی یعنی نثار دریافت کردن. عروسی یعنی امکان حضور یک شخص دیگر در زندگی ما و امکان حضور ما در زندگی یک شخص دیگه. عروسی یعنی این که رقص و موسیقی و پایکوبی وجود داره، خنده وجود داره، و شاید از همین ها مهمتر در ایام عروسی عروس و داماد در کانون توجه قرار میگیرن و همیشه همه به اونها دارن توجه میکنن. بنابراین برای عارفی که وصال با حضرت حق رو تجربه کرده، اگه بخواد مثال از زندگی عادی پیدا بکنه، یکی تجربه مستی خیلی تجربه زیبایی است و یکی تجربه عروسی و یکی هم تجربه پادشاهی. بنابراین شاعران عارف از این سه تجربه خیلی بیشتر استفاده کردن برای بیان تجربه های عرفانی خودشون. من فکر میکنم هیچ عارفی به اندازه مولانا از عروسی برای بیان تجربه های عرفانی خودش و برای بیان اندیشه های خودش استفاده نکرده باشه. من چند تا بیت رو براتون میخونم. بادا مبارک در جهان سور و عروسی های ما، سور و عروسی را خدا ببرید بر بالای ما. اصلا خداوند لباس عروسی رو بر قامت من بریده. من همه عمرم در لباس عروسی دارم زندگی میکنم. ما را مسلم آمد هم عیش و هم عروسی، شادی هر مسلمان کوری هر فسوسی، هر روز خطبه اینو، خطبه عقد رو در واقع میگه، نمیخواد بگه هر روز با یه نفر ازدواج میکنم ها، نه، من در درون خودم هر روز دارم عروسی رو تجربه میکنم. هر شام گردکی نو، گردک یعنی هجله عروسی، من هر شب انگار که وارد هجله بشم، هر دم نثار گوهر نی قبضه فلوسی. مبارک باد بر ما این عروسی، خجسته باد ما را این عروسی، چو شیر و چون شکر بادا همیشه، چو صهبا و چو حلوا این عروسی، هم از برگ و هم از میوه ممتع مثال نخل خرما این عروسی، چو حوران بهشتی باد خندان ابد امروز فردا این عروسی، نشان رحمت و توقیع دولت همینجا و همانجا این عروسی، نکورام و نکوروی و نکوفال چو ماه و چرخ خزرا این عروسی، خموش کردم که در گفتن نگنجد که بسرشته است جان با این عروسی، خداوند خمیره جان منو با عروسی سرشته. مرگ که همه آدم ها ازش میترسن، به نظر مولانا یک عروسی ابدیه. مرگ ما هست عروسی ابد، سر آن چیست؟ هو الله و احد. و بعد مولانا میگه ای انسان ها، هر کدوم از شما جانتون حقیقت عروسیه، یعنی عروسی در درون شما شکل پیدا میکنه. چرا شمایی که آبستن همه عروسی های جهانید، خودتون رو به دست غم سپردید؟ توی جان هر عروسی، توی سور هر دو عالم، خردم بماند خیره که تو سوگوار چونی. آخه توی که این همه لیاقت عروسی رو داری، چرا عزادار داری زندگی میکنی؟ یکی دیگه از جلوه های شادی مولانا اینه که معیار به ما میده. همیشه این سوال وجود داره، من چطور بفهمم این فعل اخلاقی هست یا نه، این فعل وظیفه من هست یا نه، من چطوری بفهمم این قرائت از دین درسته یا نه، من چطوری بفهمم این عشق عشق حقیقیه یا نه، من چطوری بفهمم شکر و حمد من درسته یا نه، من چطور بفهمم عقل و علم من درسته یا نه، من چطور بفهمم این شخصی که میخوام باش وارد رابطه بشم شخص مناسبی است یا نه، چطوری بفهمم این کسی که میگه من استاد عرفانم واقعا استاد عرفان هست یا نه. اینجا معیارهای فراوانی وجود داره، اما یک معیار قاطع از نظر مولانا شادیه. یعنی در تمام این موارد اگر دوچار تردید شدید به شادی مراجعه کنید. شادی یک متری است که عیار درستی تمام اینها رو باش میتونید بسنجید. من چند نمونه رو براتون عرض میکنم. اول بریم سراغ عشق. چطوری بفهمیم عشقی که ما توش قرار داریم عشق واقعیه یا نه؟ مولانا میگه عشق واقعی نشانه شادیه. اگر شما فکر میکنید عاشقید ولی حالتون بده، یا بدونید که دارید به خودتون دروغ میگید، یا شما در توهم عشق داری زندگی میکنید. عشق راستین لزوماً شکوفاننده و رویاننده و شادکننده است. میگه که اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی، وگر تو یار نداری چرا طلب نکنی. به خودت نگاه کن، اگه حالت بده یعنی که تو یار نداری، برو یار طلب کن. اگر واقعا فکر میکنی به یار رسیدی باید حالت خوب شده باشه. اگر فکر میکنی به یار رسیدی ولی حالت خوب نیست، پس بدون که یه جای کار میلنگه، داری به خودت دروغ میگی. اگر تو عاشقی غم را رها کن، عروسی بین و ماتم را رها کن. عشق از جنس عروسیه، بنابراین عشقی که نگرانی میاره، استراب میاره، تشویش میاره، ملال میاره، عشق نماست، عشق واقعی نیست. عشق جز دولت و عنایت نیست، جز گشاد دل و هدایت نیست. دوستان کلمه گشاد دل یکی از کلمات کلیدی فرهنگ مولانا و شمس تبریزیه. گشاد دل یعنی بست دل، بست اندرون، یعنی باز شدن دل، یعنی دریایی شدن دل. به نظر مولانا عشق باعث گشاد دل میشه. عشق را بو حنیفه درس نکرد، شافعی را در او روایت نیست. لا یجوز و یجوز تا اجل است، علم عشاق را نهایت نیست. عاشقان غرقه اند در شکراب، عاشقان رو توی شکراب غرق کردن، یعنی همه وجودشون شیرینه. از شکر مصر را شکایت نیست، جان مخمور چون نگوید شکر، باده ای را که حد و غایت نیست. این بیت منظور من بود. هر که را پرغم و ترش دیدی نیست عاشق، وزان ولایت نیست. آدمای ترش رو عاشق نیستن، آدمای غمگین عاشق نیستن. عشق باید شکفته کنه انسان رو. بریم سراغ عقل. چجوری بفهمیم عقلی که ما داریم عقل خوبیه یا عقل بدیه؟ مولانا میگه اگر عقل تو به تو شادی میده، این عقل عقل خوبی است. اگر عقل تو به تو پژمردگی و ملال میده، عقل خوبی نیست. تعبیر خیلی عجیبی داره، میگه اگر عقل رو با اره از وسط دو نیم کنیم، عقل لبخند میزنه و میخنده. یعنی ذات عقل زیباست و خندانه. عقل را گر اره ای سازد دو نیم، همچو زر باشد در آتش او بسیم. بسیم یعنی متبسم. بریم سراغ دین. به نظر مولانا دین واقعی دینی است که به شادی منتهی بشه. هر دینی که انسان رو غمگین کنه، به خودش فرو ببره، پژمرده و کسلش کنه، این دین یک دین نادرسته، یک دین غلطه. در یه تعبیر خیلی زیبا مولانا میگه یک عروسی در آسمان بود، پیامبران دعوتنامه این عروسی رو برای ما آوردن. در واقع پیامبران پستچی های یک عروسی آسمانی هستند. اگر کسی این پیام رو دریافت نکرده باشه، یعنی پیام حرکت به سوی یک عروسی آسمانی، این اصلا دعوت انبیا رو از اساس اشتباه فهمیده. یک عروسی است بر فلک که مپرس، ور بپرسی بپرس از ناهید. زین عروسی خبر نداشت کسی، آمدند انبیا به رسم نوید. نوید یعنی دعوت برای عروسی. و در جای دیگه میگه اگر بخوایم تمام تعالیم پیامبر اسلام رو خلاصه کنیم در یه جمله، تمام دین اسلام اینه که میخواد به شما گشاد دل بده، یعنی میخواد دل شما رو باز کنه. اگر این دین باعث شد که شما دچار قبض و گرفتگی دل بشید، یا این دین دین خوبی نیست، یا ما این دین رو دین بد فهمیدیم. هست اشارات محمد المراد، کل گشادن در گشادن در گشاد. خلاصه این دین اینه که باید شکفته بشید. بریم سراغ دوست و استاد. چطوری بفهمیم یک انسان برای دوستی ما شایسته هست یا نه، و چطور بفهمیم یک انسان برای استادی ما خوبه یا نه؟ هم شمس تبریزی و هم مولوی هر دو نظرشون اینه که اگر در کنار کسی قرار گرفتی، به سخنان او توجه نکن. زبان غالبا راهزنه و فضای رابطه رو غبارآلود میکنه. به جای اینکه به سخنان دیگران توجه کنید، به حسی که به شما میدن توجه کنید. بنابراین اگر کنار کسی قرار گرفتی، در اون لحظاتی که در محضر اویی و بعد از این که از محضر او دور شدی، به خودت مراجعه کن. اگر دیدار او شوق زیستن رو در تو زیاد کرده، میل تو رو به خدمت، به عبادت، به کمال زیاد کرده، سرزندگی و نشاط در تو ایجاد کرده، این شخص شخص مناسبی است برای دوستی. اما اگر در کنار او قرار گرفتی، میل زندگی رو در تو فرو کشت، حال تو رو بد کرد، تو رو افسرده و بیحال و کسل کرد، دست و پای تو رو برای عمل کردن بست، این شخص شخص مناسبی نیست. حتی اگر از صبح تا شب در گوش شما سخنان الهی و عرفانی و قرآنی بخونه. اجازه بدید جملات شمس رو بخونم، واقعا این جملات خیلی زیبان. شمس میگه هر که را خلق و خوی فراخ دیدی و سخن گشاده و فراخ حوصله. حوصله یعنی چینه‌دان پرنده ها. فراخ حوصله یعنی کسی که روح بزرگی داره، میتونه تمام ناملایمات و تمام زشتی ها و درشتی های دیگران رو در کام خودش فرو بکشه و اونها رو تحمل کنه. هر کس رو دیدی که خلق و خوی فراخ داره، سخنش گشاده هست، حوصلش فراخه، که دعای خیر همه عالم کند. خوب دقت کنید، دعای خیر همه عالم کند، یعنی برای خیر کردن نه جنسیت و شرط میدونه، نه نژاد و شرط میدونه، نه خون و شرط میدونه. صرف انسان بودن کافیه که یه کسی مشمول دعای خیر من و مشمول محبت بیکران من قرار بگیره. هر کس رو اینجور دیدید که دعای خیر همه عالم کند، که از سخن او تو را گشاد دل حاصل می شود و این عالم و تنگی او بر تو فراموش می شود، آن فرشته است و بهشتی. و آن که اندر او و اندر سخن او قبضی می بینی و تنگی و سردی، آن شیطان است و دوزخی. این در مقالات شمس صفحه 713. استاد عظیم الشأن جناب آقای دکتر محمدعلی موحد در شرح این فقره یه پاراگراف مرقوم فرمودن. من خیلی این پاراگراف ایشون رو پسندیدم. اگر اجازه بدید من با قلم استاد موحد اینو براتون میخونم. میگه بهشت را باید در مصاحبت دریادلان بلند نظر بلند اندیشه جست، که عیب مردم نمیجویند و جهان روشن فراخ خدا را برای خود و دیگران تنگ و تاریک نمیگردانند. آخر بهشت مظهر فراخی و بیکرانگی و سرور و شادمانی است و دوزخ مظهر قبض و جنگ و غوغا و اندوه است. آن کس که خلق و خوی فراخ دارد و خیرخواه خلق خداست و از مصاحبت و سخن او گشاد دل و روشنی جان برای تو حاصل می شود، نشان از بهشت دارد. و آن کس که از روی تعصب و تنگبینی و تاریک اندیشی دم می زند و صحبت او قبض و دلسردی و نومیدی و رمیدگی می افزاید، نشان از دوزخ دارد. ادامه سخنان استاد موحد. شمس این معیار را ارج بسیار می نهد و می گوید این رازی است که هر که با آن آشنا شود میتواند راه خود را مشخص سازد و با اطمینان خاطر دنبال کند. یعنی اگر معیار شادی و شکفتگی رو جدی بگیریم، راه خودمون رو توی زندگی میتونیم پیدا کنیم. حتی به گفته او، هر که بر این سر واقف شود و آن معامله او شود، به 100,000 شیخ التفات نکند. این سخنی است که مولانا با همه وجود قبولش داره. به یکی از دوستانش میگه که افسون خان در گوشت که ابرو پر گره داری. کی با تو حرف زده که احمد رفته توی هم ابرو در هم کشیدی؟ نگفتم با کسی منشین که باشد از طرب آری. مگه من به تو نگفتم با کسی که اهل شادی نیست رفت و آمد نکن؟ یکی پر زهر افسونی فرو خواند به گوش تو، ز صحن سینه پر غم دهد پیغام بیماری. چو دیدی آن ترش رو را مخلل کرده ابرو را، از او بگریز و بشناسش چرا موقوف گفتاری. چرا داری به حرف دیگران گوش میدی؟ به حسی که از دیگران میگیری اعتماد کن، نه به سخنی که از دیگران میشنوی. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. اگه میخوای مغازه انتخاب کنی، برو سراغ مغازه داری که شکر میفروشه. یعنی انسانی رو انتخاب کن که این انسان به تو شادی میده، به تو گشاد دل میده، به تو دریادلی میده، به تو بست اندرون میده. وقتی تو او رو میبینی، زندگی برای تو معنادار میشه، جهان برای تو فراخ میشه، اندوه و غمها و رنجهای جهان در چشم تو کوچک میشن. و این یک معیار بسیار مهمی است. یکی از نتایج شادی مولانا، دوستان، استفاده فراوان از طنزه. مولانا یکی از طنازترین شاعران و عارفان مسلمانه. اگر شما نظرات ابراهام مازلو، کارل راجرز و امثال ایشون که روانشناسان بزرگ انسانگرای مدرن هستن، اینها رو بخونید، تقریبا همشون میگن یکی از نشانه های شخصیت خودشکوفا و شخصیتی که به رشد رسیده اینه که طنز پردازه. در جدیترین پدیده های جهان رگه ای از طنز رو میتونه کشف کنه و در جدیترین موقعیت های زندگی قدرت خندیدن و شاد بودن رو داره. انسان های معنوی، انسان های خودشکوفا، انسان های رشد کرده حقیقتا اهل طنزن و همیشه در هر سویه ای از جهان یک لایه ای از طنز رو میتونن کشف بکنن. بنابراین زندگی اونها در یک قهقهه بیپایان بگذره. من خیلی دلم میخواست که یه جلسه در روی طنز مولانا صحبت کنم براتون. یه لیستی از داستانهای مولانا رو گرفتم که همشون در اون مایه‌شون شادیه، اما متاسفانه وقت نیست. اجازه بدید که ازش بگذریم، برم سراغ نکته بعدی. این حرفایی که عرض کردم براتون ممکنه به ذهنتون متبادر کرده باشه که مولانا یه آدمی بوده که شکمش سیر بوده، خیلی محترم بوده، مرفه بوده، پول داشته، همه بهش احترام می‌ذاشتن. اگه منم به جای او بودم حتما همینجوری حالم خوب می‌شد. اما میخوام به شما عرض کنم واقعا اینجوری نیست. اگر شما زندگی این مرد رو بررسی بکنید، متوجه میشید که تمام علل برای افسرده شدن این آقا فراهم بودن. اولا مولانا در قرن هفتم زندگی میکرده و قرن هفتم که همجور که هفته قبل گفتم مصادف با حمله مغولان به ایران. مولانا در همون دوره نوجوانی یا اواخر دوره کودکی به ناگزیر با خانوادش از کشور خودش میره، در یک کشور بیگانه رحل اقامت میافکنه. ممکنه که شما فکر کنید ایشون به قونیه رفته و قونیه در اینجا زیر سلطه سلاجقه روم بسیار اوضاع شیرین و خوبی رو میگذرونده، ولی واقعا اینجوری نیست. شما کتاب اخبار سلاجقه رو بخونید، کتابی که ابن بیبی درباره سلاجقه روم نوشته بخونید، مجموعه کتابایی که درباره سلاجقه روم نوشته شده نشون میده بجز یه دوره کوتاه در دوره علاءالدین کیقوباد سلجوقی اول که روم و آسیای صغیر آرامشی داشته، از اون دوره که بگذریم، یعنی از 635 به بعد، دیگه روم هم مثل ایران و بقیه دنیای اسلام جز آشوب و گرفتاری و هرج و مرج هیچ چیزی رو تجربه نکرده. اجازه بدید که من نام سلاجقه روم رو برای شما بر بشمارم. علاءالدین کیقوباد از 616 تا 634 حکومت کرده. قیاس الدین کیخسرو از 636 تا 644. عزالدین کیکاووس از 644 تا 659. رکن الدین قلیچ ارسلان از 659 تا 663. قیاس الدین کیخسرو سوم از 663 تا 681. اگر دقت کنید خیلی زود زود پادشاهان عوض شدن. سال 639 قیاس الدین کیخسرو دوم از مغولان شکست میخوره و در سال 640 با مغولان پیمان صلح میبنده و از سال 640 عملا آسیای صغیر و روم جز امپراتوری مغولها میشه و استقلال سلاجقه روم از بین میره. شمس مولانا 642 ملاقات کردن. دو سال قبل از ملاقات این دو بزرگ روم به تصرف مغولها در میاد. بنابراین روم و قونیه که پایتخت سلاجقه بوده به یک آشوب بسیار وحشتناکی دچار میشه و در یک زمان سه پادشاه با هم بر روم حکومت میکنند و گاهی اوقات بین اونها و مغولها، گاهی اوقات بین خودشون و گاهی اوقات بین اونها و سلاطین مصر جنگ و دعواهای وحشتناک اتفاق میفته. بنابراین نباید فکر کرد که روم در این موقع بسیار اوضاع خوبی داشته و مولانا شرایط برای شاد بودنش فراهم بوده. از این وضعیت عمومی که بگذاریم به زندگی خودش که برسیم، من 12 تا عامل رو برشمردم که این 12 تا عامل کافی هم که هر انسان سالمی رو از پا در بیارن و او رو غمگین کنن. یکیش مهاجرت اجباری به حالت گریز از کشور خود به یک کشور دیگه است که این میتونه بسیار آسیب زننده باشه به روح یک نوجوان. دوم مسافرت 5-6 ساله بدون داشتن یه خونه و زندگی و یه شهر ثابت. سوم از دنیا رفتن مادر در حین سفر. چهارم اقامت در یک کشوری که هیچ دوست و آشنایی در اونجا ندارن. پنجم از دنیا رفتن پدر 3-4 سال بعد از اقامت در این کشور غریبه. ششم از دنیا رفتن همسر مولانا. هفتم از دنیا رفتن پسرش علاءالدین. هشتم از دست دادن شمس تبریزی. فقط همین یه دونه کافی بود که مولانا تا آخر عمرش علیل بشه و زمین گیر بشه. اون عشق وحشتناکی که بین این دوتا بوده و حالا در نظر بگیرید که 2-3 سال اینا با هم بودن و بعدش هم تو به صورت کامل دیگه شمس از زندگی مولانا رفته. دوستان در دفتر دوم که حدود 15 سال بعد از رفتن شمس سروده شده، مولانا میگه 100,000 بار ببریدم امید از که از شمس. این شما باور کنید، من 100,000 بار که دیگه قطع امید کردم که اینو نمیبینم، ولی شما باور نکنید اینجوری نیست. دو بار در طلب ایشون به سوریه رفته، کوچه پس کوچه های سوریه رو گشته شاید این مردو پیدا کنه. هر کسی میومده میگفته که من شمس تبریزی رو دیدم، لباساشو در میآورده به اون میداده و بهش میگفتن تو که میدونی اینا دارن دروغ میگن، چرا این کارو میکنی؟ میگفت به خاطر دروغشون دارم لباسمو به اونها میدم، اگه راست میگفتن جانم رو به اونها میدادم. ببینید یه اینجور عشقی اینو از دست داده، کافی بود که ایشون دیگه تا آخر عمرش از جا برنخیزه. نهم از دنیا رفتن صلاح الدین زرکوب که مولانا خیلی دوستش داشت. دهم مزاحمت علما و مردم قونیه به خاطر رقصهای او و به خاطر شعر گفتن او و به خاطر موسیقی او و به خاطر عشق او به شمس تبریزی. اگر شما مناقب العارفین رو بخونید میبینید که چقدر مولانا رو به خاطر این چیزها اذیت میکردن. ایشون یه بار به یکی از علما میگه من مقام مرجعیتم رو که به شما دادم، حیثیت و آبروم رو به شما دادم، دیگه دنبال پول هم که نیستم، یه آدم من هستم که از دنیا فقط یه رباب برای خودم انتخاب کردم، شما همین رباب رو هم برای من نمیپسندید و دائم میخواهید اینو هم از من بگیرید. به قول حافظ بحر یک جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. و 11 حمله مغولان به آسیای صغیر و 12 کشته شدن معین الدین پروانه. معین الدین پروانه خیلی از مولانا حمایت میکرد، اما آباقا خان ایلخان مغول ایشون رو میگیره، داخل یک دیگ بزرگ میذاره، میپزه و بدن ایشون رو قطعه قطعه میکنه، بین اقوام خودش تقسیم میکنه و همه با شادی تموم هر کدوم یک قطعه از بدن معین الدین پروانه رو میخورن. ببینید میخوام به شما بگم اگر مولانا شاده، فکر نکنید از سر سیری شاده یا چون خیلی حالش خوبه و پول داره و مشکلی نداره شاده، واقعا اینجوری نیست. تمام شرایط برای غمگین بودن او فراهم بود، اما او به جایی رسیده بود که شادی رو در رنج جستجو میکرد و اعتقادش این بود که هرچه غمها بر ما بیشتر فرو ببارن و هرچه شکستها و ناکامیها در زندگی ما بیشتر باشن، ما شانس بیشتری برای نیرومند شدن و برای رسیدن به شادی پایدار خواهیم داشت. میخوام 3 تا بیت براتون بخونم، امیدوارم با همه وجود نوش جان کنید این 3 بیت رو. به صدف مانم خندم چو مرا در شکنند، من مثل صدفم، وقتی که منو میشکنن من میخندم و مروارید من آشکار میشه. به صدف مانم خندم چو مرا در شکنند، کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن. آدمایی که با پیروزی به دنبال شادی میگردن اینا آدمای حقیری هستن، آدمای بزرگ در بهبوهه رنج ها، در کانون غم ها، در میان همه ناکامی ها به دنبال گوهر شادی میگردن. دوباره میخونم. به صدف مانم خندم چو مرا در شکنند، کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن. چون به کوره گذری خوش به زر سرخ نگر، تا در آتش تو ببینی ز حجر خندیدن. طلا رو وقتی شما میدازید داخل آتش، هرچی آتش شعله برتر میشه، سر بودن طلا، خالص بودن طلا و خنده طلا آشکارتر میشه. زر در آتش چو بخندید تو را میگوید، گر نه قلبی بنما وقت ضرر خندیدن. انسان بزرگ اینه که در وقت ضرر بخنده، در هنگام غمها شاد بودن خودش رو بتونه حفظ کنه. مولانا تو مثنوی میگه یه حیوانی هست به نام اشقر، نمیدونم شنیدید یا نه، الف و شین و قین و ر، نمیدونم این حیوان واقعیت داره یا نه. مولانا میگه هرچی این حیوان رو کتک میزنن قوی تر میشه بدنش و فربهتر و چاق و چله تر میشه. بعد مولانا میگه نفس انسان مؤمن اشقر صفته، یعنی هرچی بلا بر سر او بیشتر فرو میباره او نیرومندتر میشه و قوی تر میشه، مثل قالی کاشانه، هرچی بیشتر پا میخوره مرغوب تر میشه و عیار او بالاتر میره. من فکر میکنم خودشو داره توضیح میده، یعنی مولانا یک اشقر تمام عیار در واقع، هرچی بر او سختی ها بیشتر وارد میشدن او درخشان تر میشد و شادتر میشد. هست حیوانی که نامش اشقر است، او به زخم چوب زفت و لمتر است، تا که چوبش میزنی به میشود، او ز زخم چوب فربه میشود. نفس مؤمن اشقری آمد یقین، کو به زخم رنج زفت است و سمین. بنابراین دوستان در رفاه و لذت شاد بودن هنری نیست. انسان والا کسیه که در میان رنج و سختی خنده لب میتونه باشه و گشاده رو میتونه باشه. من هر وقت بر شادی مولانا فکر میکنم این بیت خواجه اهل راز حافظ شیراز علیه الرحمه به ذهنم میاد که میگه با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام. اینه که دلت خون توش موج میزنه، درد در دلت داری ولی میخندی، این هنره. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام. به نظرم مولانا یکی از مصادیق بزرگ لب خندان با دل خونینه. بریم سراغ بحث بعدی، سرچشمه های شادی مولانا. اگر قبول کردیم که مولانا آدم شادیه، حالا باید به این نکته برسیم که چه چیزهایی باعث شدن این آقا شاد بشه. من اینجا 5 یا 6 تا نکته رو به عنوان سرچشمه های شادی مولانا عرض می کنم. اولین سرچشمه شادی مولانا که خیلی دربارش حرف زدم ذات مولاناست. ایشون ذاتش شاده و اعتقادش هم اینه که همه انسان ها ذاتشون شاده. این با حرف اول من تعارض نداره ها، قبول دارم ذات شاده و باور قلبی من اینه، اما گفتم که بعضی از آدم ها گرایشی به طرف اندوهی دارن که به زندگی معنا میبخشه. لطفاً به اون قید معنا بخشی خیلی توجه کنید. خب من در این موضوع که اولین سرچشمه هست صحبت کردم، دیگه اشاره نمی کنم، فقط به یه نکته اشاره می کنم، اونم اینه که مولانا آدم شادی بود و به خودش اجازه داد بی اعتنا به نظرات دیگران شاد زندگی کنه. بسیاری از ما چون از داوری های دیگران میترسیم، چون میترسیم متهم بشیم به سبک بودن، به عرض کنم خدمتتون خیره عقل بودن، جاهل بودن، فیلم یه آدم غمگین رو بازی میکنیم. ولی مولانا این کار نکرد، ایشون شاد بود، شادیش رو نشون داد در قالب شعر، رقص، موسیقی و انواع رفتارهای مختلف و در واقع نترسید که دیگران درباره او چه قضاوتی میکنن. این به نظرم خیلی نکته مهمی است که باید بهش توجه کرد. دومین سرچشمه شادی مولانا تجربه کردن یک عشق عمیق خالصانه است و دو طرفه. دوستان عزیزم، من باور قلبیم اینه که ما اگر سعادت پیدا کنیم، یک رابطه‌ای به قول مارتین بوبر از جنس رابطه من و تو، یک رابطه دو طرفه عمیق رو و خالص رو یک روز تجربه کنیم و بمیریم، به نظر من کاملا خوشبخت مردیم و به کام دل رسیدیم. مولانا یکی از معدود آدمایی است که این سعادت رو پیدا کرده که یک رابطه عاشقانه گرم دو طرفه رو به مدت 3 سال تجربه کرده و آثارش تا آخر عمرش توی زندگی او باقی مونده. یه تیکه میخوام براتون بگم، خیلی حرف تکان دهنده است. مولانا میگه که بنده ای از بندگان حق بوده است که خود را برای دوستی فنا کرد، از خدا آن دوست را میخواست، خدای عزوجل قبول نمی کرد. ندا آمد از طرف خدا که من او را نمی خواهم که ببینی. آن بنده حق الحاح می کرد، یعنی اصرار می کرد و از استدعا دست بر نمی داشت. می گفت خدای من اینو می خواهم که خداوندا در من خواست او نهاده ای، از من نمی رود. در آخر ندا آمد، خواهی که آن براید سر را فدا کن و تو نیست شو و ممان و از عالم برو. او گفت یارب راضی شدم، چنان کرد و سر را بباخت برای آن دوست تا آن کار او حاصل شد. ببینید، یک کسی میخواد یک کسی رو ببینه، عاشقشه و خدا با او شرط میکنه، میگه شرط این وصال گذشتن از سرته و اون از سرش میگذره. استاد فروزانفر در تعلیقات فی مافی از مناقب العارفین 2 تا روایت آورده که این آقا شمس تبریزی بوده. ایشون میگه من هی میگفتم خدایا من میخوام با مولانا باشم و خدا گفت این عشق حتما به قطع سر تو و به مردن تو منتهی میشه و شمس گفت من برای این بشارت سرم رو میدم. خیلی مژده خوبی است که من مولانا رو ببینم و سرم رو بدم. ببینید، به غلط به ما گفته میشه که رابطه از طرف مولانا به سوی شمس بوده، ولی شک نکنید هزاران بار نیرومندتر از طرف شمس به سوی مولانا بوده. شمس در مقالات به صراحت میگه 16 ساله که من دنبال مولانا هستم و میگه من از خداوند خواستم، منو راهنمایی کرده، فرستاده اینجا که بیام مولانا رو ببینم. واقعا رابطه‌ای که بین این دوتا بوده یک رابطه دو طرفه عاشقانه خیلی شگفت‌آور بوده و رابطه دو طرفه دوستان، یعنی رابطه ای که من با همه وجودم با تو با همه وجودت رو در رو میشم، هیچ گونه ماسک و نقاب و سانسوری توش وجود نداره. من به تمام در وجودم رو به سوی تو باز میکنم و تو به تمام در وجودت رو به سوی من باز میکنی. این رابطه قطعا به شادی منتهی میشه. امکان نداره که کسی رابطه عاشقانه دو طرفه رو تجربه کنه و غمگین باشه. اگه بخوام شعرهای مولانا رو بخونم خیلی زیاده، فقط یه نمونه براتون میخونم. جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن، آن که آموخت مرا همچو شرر خندیدن. گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن. من به صورت مادرزادی شاد به دنیا اومدم، اما عشق به من یک شکل جدید خندیدن رو یاد داد. گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن. یک شب آمد به وثاق من و آموخت مرا جان هر صبح و سحر همچو سحر خندیدن. بنابراین دومین سرچشمه شادی مولانا تجربه عشق دو طرفه خالص و عمیقه. سومین سرچشمه شادی مولانا محقق کردن خود بدون اعتنا به داوری های دیگرانه. بدون تردید یکی از مهمترین شرایط و شروط شاد زیستن خود بودنه. هرگاه در زندگی ما سر و ته وجود خودمون رو بزنیم و خودمون نباشیم، محکوم میشیم به رنج کشیدن و غمگین بودن. توی افسانه های اسطوره های قدیمی یونانی میگفتن یه دیوی هست که این دیو سر راه کاروان ها میشینه، هر کسی که از کاروان جا میمونه یا گم میشه، این شخص رو با خودش میبره توی بیابون، اینو روی تختی میخوابونه. این تخت مثلا 1.5 متر، همه آدم ها رو سر این تخت میخوابونه. اگه از این 1.5 متر درازتر باشن، سر و تهشون رو میزنه که بشن به اندازه اون تخت. اگه کوتاهتر باشن، سر و تهشون رو میکشه که بشن به اندازه اون تخت. واقعا این دیو جامعه است. جامعه ما با قضاوت‌هاش، با داوری‌هاش، با ستایش‌هاش، با نکوهش‌هاش، با کنترل کردن‌هاش یک مدلی از انسان رو در نظر داره. هر انسانی که وارد جامعه بیشه اگر بخواد از جامعه خودش فراتر بره، انقدر پروبال او رو میزنه که داخل این مدل بگنجه، و اگر نمیخواد به اندازه اون مدل بشه، انقدر اون رو کش میده تا درون اون مدل بگنجه. کمند انسانهایی که در زیر سیطره جامعه و در زیر انبوهی از تابوها و خط قرمزها و بکنها و نکنها میتونن اون جوهره راستین ذات خودشون رو حفظ کنن و خودشون باشن، خودشون رو در نبازن، استعدادشون رو از دست ندن، پسند و ناپسندشون رو در پای خواسته های دیگران قربانی نکنن. مولانا واقعا تمام اینها رو رها کرد و به نظر من یکی از مهمترین دلایل شاد زیستن او این بود که او خودش بود به تمامه، یعنی آنچه که بود رو زیست و به خاطر دیگران، به خاطر نمایش بازی کردن، به خاطر تثبیت تصویری که دیگران از او در ذهن دارن، به خاطر اینکه محبوب بودن در نظر دیگران رو حفظ کنه، خودش رو فنا نکرد و نابود نکرد. این سومین سرچشمه شادی مولاناست. چهارمین سرچشمه شادی مولانا فهم عمیق مسئله غم و شادیه. مولانا خیلی خوب غم و شادی رو فهمیده بود، اونها رو ریشه یابی کرده بود، فهمیده بود که چطور میتونیم از دست غمهای بد رهایی پیدا کنیم، چطوری میتونیم به شادی اصیل برسیم. پنجمین سرچشمه شادی مولانا بهاولت پدرشه. بهاولت به تنهایی یک عارف اصیله که ارزش داره که انسان میراث او رو بخونه و کتاب معارف او یکی از درخشانترین کتابهای عرفان اسلامیه. از زندگی مولانا برمیاد که مولانا عاشق معارف بوده. در مناقب العارفین میگه مولانا معارف پدرش رو 1000 بار خونده بود. اگر این عدد و عدد تکثیر بدونیم، یعنی نمیخواد بگه دقیقاً 1000 بار، معناش اینه که مولوی این کتاب رو خیلی زیاد خونده بود. واقعا کمتر صفحه‌ای از آثار مولانا رو پیدا میتونید کنید که ارجاع مستقیم به درون معارف بهاولت نداشته باشه. خب حالا اگر ما به سراغ معارف بریم، از همون صفحه اول یه دفعه با یک جمله عجیب مواجه میشیم و احساس میکنیم با عارفی سر و کار داریم که این عارف با عارفان دیگری که میشناسیم تفاوت‌های اصلی داره. اجازه بدید من صفحه اول معارف بهاولت رو براتون بخونم. در اولین جملات معارف بهاولت میگه من میخوام جمله اهدنا الصراط المستقیم رو برای شما توضیح بدم. اینه که در نماز میگیم خدایا ما را به راه راست هدایت فرما، این دعا یعنی چی؟ ببینید تفسیر چقدر عجیبه. گفتم ای الله هر جزو مرا به انعامی به شهر خوشی برسان و 1000 دروازه خوشی بر هر جزو من بگشای. جزو یعنی عضو. به جمله دقت کنید، و راه راست آن باشد که به شهر خوشی برساند و راه کج آن باشد که به شهر خوشی نرساند. بنابراین به نظر بهاولت صراط مستقیم یعنی راهی که به شهر شادی منتهی میشه و هر راهی که به شهر شادی منتهی نشه این صراط مستقیم نیست. همچنین دیدم که الله مزه جمله خوبان را در من و اجزای من در خورانید، گویی جمله اجزای من در اجزای ایشان اندر آمیخت و شیر از هر جزو من روان شد. یه لحظه تصور کنید آدم به یه حالتی رسیده که از تمام اعضای بدنش شیر داره به بیرون تراوش پیدا میکنه و هر صورتی که مصور میشود از جمال و کمال و مزه و محبت و خوشی، گویی این همه از ذات الله در 6 جهت من پدید آمد. یعنی تمام لذتهایی که شما میتونید تصور کنید خداوند اینها رو در بدن من و در وجود من آفرید. یکی از کلمات کلیدی معارف بهاولت کلمه مزه است. بهترین کتابی که درباره معارف و بهاولت نوشته شده کتاب استاد فریتز مایره و از شما خواهش میکنم اگر یک کتاب خیلی خوب میخواید مطالعه بکنید، کتاب بهاولت از فریتز مایر ترجمه مریم مشرف رو مطالعه بفرمایید. در این کتاب یک فصل بسیار طولانی داره به نام مزه. اگر شما اون فصل رو بخونید مجموعه سخنان بهاولت رو درباره مزه میتونید ببینید. خیلی عجیبه، یه عارف بزرگ کلمه مزه رو به عنوان کلید واژه منظومه عرفانی خودش قرار داده، یعنی همه چیز رو با مزه میسنجه. ایشون میگه همونجور که توی دنیا همه چیز مزه داره، غذا مزه داره، ازدواج مزه داره، بچه دار شدن مزه داره، نمیدونم علم آموختن مزه داره، ایشون میگه مزه معیاری است برای سنجش معنویت و عرفان. بنابراین هر اندیشه عرفانی که برای شما اومد، اگر میخواید ببینید درسته یا نه، ببینید مزه داره یا نه. اگر میخواید ببینید دین شما درسته یا نه، ببینید دین شما مزه داره یا نه. اگر میخواید ببینید انسان سالمی هستید یا نه، ببینید آیا مزه ها رو انکار میکنید یا نه. آدمایی که مزه ها رو انکار میکنن و فقط میگن مزه اونیه که من چشیدم، این آدم ها آدم های سالمی نیستن. آدم های سالم کسانی هستند که میگن مزه ها در جهان بی نهایتن، من به یه بخش کمی از مزه ها دسترسی دارم، بنابراین همیشه آماده دریافت مزه های جدیده. عشق درختی است که ثمره این درخت مزه است. بنابراین اگر عشق به مزه یعنی به شادی منتهی نشه، از نظر بهاولت هیچ گونه زیبایی در این عشق نیست. دو سه تا نمونه براتون بخونم اگه اجازه بدید. کسی می گفت، اینا جملات بهاولتن، کسی می گفت که چون کسی را لذت شهوت راندن و لذت جاه نباشد، او را هیچ مزه نباشد. یک کسی می گفت تنها مزه های این دنیا مزه شهوته و مزه قدرته. من گفتم او نداند که الله را جز این مزه، مزه های دیگر بسیار است و بی نهایت. اگر این در ببندد، درهای مزه دیگر بگشاید، از آن که مقدورات او را نهایت نیست. نبینی که فرشتگان را مزه دیگر است و دیوان را دیگر و هر حیوانی را مزه دیگر. اگر کسی اهل سعادت باشد، گوید مزه ها و انوار را نهایت نیست. من محروم شده ام از روزی ها و خوشی ها و قوت من منقطع گشته است. چرا مزه ای رو که من درک نکردم انکارش میکنم؟ دیگرانی هستند که اون مزه ها رو میتونن تجربه کنن. اگر کسی گوید که خلقان متضادند در پسند نیک و بد، از آن که اختلاف طباع است، گوییم آخر نیکویی تو در حق تو اصل است. تو چنان زی که از خود مزه یابی. بنابراین اگر میخوای خودتو بشناسی، باید نتیجهش این باشه که تو مزه رو در درون خودت کشف کنی. من به نظرم میرسه که یکی از سرچشمه های مهم شادی مولانا میراث پدرشه. این ارث پدر بوده که در واقع به او رسیده. پدر او شاد بوده و این شادی به مولانا هم رسیده. ششمین سرچشمه شادی مولانا بدون شک شمس تبریزیه. اگر شما مقالات شمس تبریزی رو بخونید، باز متوجه میشید که شمس خیلی آدم شادی است. در صفحه 236 شمس تبریزی میگه در اندرون من بشارتی هست، عجبم می آید از این مردمان که بی آن بشارت شادند. اگر هر یکی را تاج زرین بر سر نهادندی، بایستی که راضی نشدندی که این را چه می کنیم، ما را آن گشاد اندرون می باید. یعنی اگر شما را به پادشاهی رساندن راضی نشید، اون شادی که در درون شما وجود داره از هر پادشاهی بالاتره. کاش که این چه داریم همه بستدندی و آن چه آن ماست، یعنی اون شادی درونی، به حقیقت به ما دادند. شمس هم دل انسان رو بی نهایت می دونه و هم جهان رو بی نهایت می دونه. بنابراین نظر او اینه، کسی که غمگینه هم به دل خودش داره توهین می کنه، هم به جهان داره توهین می کنه. جهان رو بر خودش تنگ می کنه و دل خودش رو هم تنگ می کنه. میگه دلی را که از آسمان و دایره افلاک بزرگتر است و فراختر و لطیفتر و روشنتر، بدان اندیشه و وسوسه چرا باید تنگ داشتن و عالم خوش را بر خود چو زندان تنگ کردن؟ چگونه روا باشد عالم چو بوستان را بر خود چو زندان کردن؟ همچو کرم پیله لعاب اندیشه و وسوسه و خیالات مذموم بر گرد نهاد خود تنیدن و در میان زندانی شدن و خفه شدن. ما آنیم که زندان را بر خود بوستان سازیم، اما غالب مردم جوری هستن که بوستان رو بر خودشون زندان می سازن. بعد شمس تبریزی میگه شادی همچو آب لطیف صاف، به هر جا میرسد در حال شکوفه عجیب میروید. غم همچو سیلاب سیاه، به هر جا رسد شکوفه را پژمرده میکند. یه حدیثی پیامبر داره میگه دنیا زندان مؤمنه. شمس تبریزی 4 بار در مقالات به این حدیث اشاره کرده و ایشون میگه من در هیچ سخن پیغمبر اسلام نپیچیدم مگر در این سخن. این سخن پیامبر رو ایشون میگه من نمیتونم قبول کنم. ایشون میگه چرا پیغمبر گفته دنیا زندانه؟ من در این جهان فقط شادی دیدم، زیبایی دیدم، کر و فر و شکوه و شوکت دیدم. بعد خودش توجیه میکنه، میگه پیغمبر گفته دنیا زندان مؤمنه، انسان مؤمن دنیا رو به شکل زندان میابه، اما انسانی که به مرتبه عشق میرسه و با خدا یک رابطه عاشقانه برقرار میکنه دیگه جهان برای او زندان نیست. او در این جهان جز زیبایی و خوشی چیزی نمیبینه. میگه در هیچ حدیث پیغمبر نپیچیدم الا در این حدیث که از دنیا سجن المؤمن. چون من هیچ سجن نمیبینم میگویم سجن کو؟ من هیچ سجن ندیدم، همه خوشی دیدم، همه عزت دیدم، همه دولت دیدم. از اینجا دوستان متوجه میشیم که مولانا یه شادی ذاتی داشت، یه پدری هم داشت که به مزه و شادی خیلی اهمیت میداد، شانسش هم گرفته بود، یه استادم خداوند بهش داده بود که میگفت سلوک عرفانی با شادی باید باشه. اینا کنار هم قرار گرفته بودن و این شادی در مولانا به شکل مضاعف شکوفا شده بود. از دیوان شمس به دست میاد که شمس تبریزی با معیار شادی مولانا رو آزمایش میکرده، یعنی هر وقت که میخواسته بگه تو در عرفان داری رشد میکنی یا نه، میگفته که شادتر شدی یا نشدی. با این غزل که همه شما اینو بارها خوندید و شنیدید حرفمو تموم میکنم. مرده بودم زنده شدم. دوستان این غزل مهمترین غزلیه که مولانا در اون رابطه خودش و شمس تبریزی رو توضیح میده و به ما میگه بین او و شمس چه اتفاقاتی افتاده، شمس از او چه خواسته و مولانا چه کار کرده. روش‌های تربیتی شمس رو شما در این غزل میتونید ببینید. من 4-5 بیتش رو میخونم که 2 بیتش با بحث ما ارتباط داره. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم. من قبل از اینکه عاشق بشم، وارد رابطه با شمس بشم، غمگین نبودم، کلن گریه بودم، یعنی زندگیم که غم بود و گریه بود. اما وقتی که عاشق شدم نمیگه شاد شدم، خنده شدم، همه وجود من به خنده تبدیل شد. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که دیوانه نه ای، لایق این خانه نه ای، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نه ای، رو که از این دست نه ای، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. اما شمس تبریزی هنوز قانع نشده. گفت که تو کشته نه ای، در طرب آغشته نه ای، تو هنوز شاد شدی ولی غرق در شادی نشدی، سر تا پای تو غوطه‌ور در شادی نشده. گفت که تو کشته نه ای، در طرب آغشته نه ای، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. امیدوارم که شاد و ممنونم.